دو بعد از ظهر در ایران است و اینجا ساعت 14 از رادیو فردا است. خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا با من محمد زرقامی در جمعه پنجمین روز از اردیبهشت 1404 در کنار شما هستیم. سپاسگزارم از یکایک شنوندگانی که در این لحظه و این ساعت رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن. اجازه بدید پیش از اینکه آنچه گرد آوردیم تا با هم بشنویم رو با هم شنونده باشیم، بریم و سراغی از تازه ترین خبرها بگیریم با گلناز اسفندیاری.
با سلام، استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده امروز جمعه وارد روسیه شد. انتظار می رود که همانند هفته گذشته آقای ویتکاف با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کند. این مقام آمریکایی که مسئولیت هدایت گفتگو با ایران را بر عهده دارد، همچنین درگیر پرونده پیشبرد صلح میان روسیه و اوکراین است. آقای ویتکاف فردا شنبه قرار است بار دیگر تعاملات غیر مستقیم خود با عباس عراقچی را در مسقط ادامه دهد. روز پنجشنبه نمایندگان چین، ایران و روسیه با رافائل گروسی رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی دیدار کردند. آژانس درباره این دیدار اطلاع رسانی نکرده است، اما خبرگزاری چینی شینهوا میگوید سه کشور تاکید کردند که این نهاد بین المللی میتواند توان و تخصص کمک به یافتن راه حل برای چالش هسته‌ای ایران را دارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه نیز در شبکه ایکس خبر داده که سه کشور یک پیام دیپلماتیک غیر رسمی را به آقای گروسی ارائه دادند. این دیدار پیش از دور تازه مذاکرات ایران و آمریکا در عمان برگزار شده است. پاراگوئه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این کشور در آمریکای جنوبی همچنین گروه افراطی حماس و شاخه نظامی حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. سپاه پاسداران نیز در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار دارد. وزارت خارجه آمریکا از این اقدام پاراگوئه استقبال کرد. ایران هنوز به این اقدام واکنش نشان نداده است. خبرگزاری‌های روسیه از دیدار مقام‌های اطلاعاتی روسیه و سوریه خبر دادند. خبرگزاری تاس به نقل از سرگئی ناریشکین رئیس دفتر امنیت خارجی روسیه نوشته است که این دیدار دوستانه و سازنده بوده است. به گفته این مقام روسی، دیدار با مقام‌های سوریه هفته گذشته و در باکو انجام شده است. روسیه که از حکومت پیشین در سوریه حمایت می‌کرده و به بشار اسد رهبر پیشین این کشور پناه داده، در تلاش برای ادامه حضور نظامی و در اختیار داشتن پایگاه هوایی و دریایی خود در سوریه است. در پی کشته شدن 12 نفر در حمله روسیه به پایتخت اوکراین، امروز جمعه در آن کشور عزای عمومی اعلام شده است. حمله اخیر روسیه مورد انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده نیز قرار گرفته و آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خود خطاب به رهبر روسیه نوشت: ولادیمیر بس کن. رئیس جمهور آمریکا ساعتی بعد در کاخ سفید همتای اوکراینی خود را نیز به ادامه دار کردن جنگ متهم کرد. صدها اسرائیلی شامگاه پنجشنبه در تل آویو تجمع کردند و خواستار پایان جنگ در نوار غزه و آزادی گروگان‌ها شدند. بسیاری از معترضان با در دست داشتن عکس‌هایی از کودکان فلسطینی که در جریان جنگ کشته شدند، خواستار پایان این درگیری نظامی شدند. جنگ اسرائیل در نوار غزه پس از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال 2023 آغاز شد. انجمن قلم آمریکا در گزارش جدید خود چین و ایران را بزرگترین زندان نویسندگان در جهان اعلام کرد. بر اساس این گزارش که وضعیت نویسندگان زندانی در 40 کشور جهان در سال گذشته میلادی را بررسی کرده، همکنون 375 نویسنده در کشورهای مختلف در حبس هستند. بیش از 200 نفر از این زندانیان کسانی هستند که نوشته‌های خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند. و وبسایت هرانا و سازمان حقوق بشری هنگا از صدور حکم 4 سال و 3 ماه حبس برای گلاره عباسی، زندانی سیاسی پیشین و فعال مدنی خبر داد. بنابراین گزارش ها حکم حبس خانم عباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام توسط شعبه 23 دادگاه انقلاب تهران صادر شده است.
تازه ترین خبرها رو از گلناز اسفندیاری شنیدید. در ادامه ساعت 14 نگاهی خواهیم کرد به مایکل آنتون، سرپرست تیم فنی آمریکا در گفتگو با ایران. همچنین از حصار ایجاد شده پیرامون تونل‌های تأسیسات هسته‌ای نطنز برای شما خواهیم گفت. موج جدید فشارها بر روحانیون اهل سنت رو بررسی می‌کنیم و گوگوش عزیزم اتشیران در پایان همین ساعت 14.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
خوش اومدید به ساعت 14 از رادیو فردا. 5 دقیقه رو سپری کردیم. وزارت خارجه آمریکا تایید کرده که مایکل آنتون، مدیر فعلی دفتر تدوین و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری این وزارتخانه، ریاست تیم فنی آمریکا رو در مذاکرات یا گفتگوها با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش به عهده داره. بابک غفوری آذر در گزارشی که تهیه کرده نگاهی کرده به سوابق و دیدگاه‌های آقای آنتون.
کسی که قرار است از سوی آمریکا مذاکرات فنی با ایران در گفتگوهای اخیر را مدیریت کند، پیشتر سابقه در زمینه مسائل مرتبط با انرژی هسته‌ای نداشته است. مایکل آنتون بیشتر با سوابقش در زمینه عضویت در شورای عالی امنیت ملی آمریکا، تدریس در دانشگاه، نوشتن سخنرانی چهره‌های سیاسی، انتشار مقاله‌های بحث‌انگیز، مدیریت شرکت‌های فعال در امور مالی و البته حمایت سرسختش از دونالد ترامپ شناخته می‌شود. مایکل آنتون ریشه‌های ایتالیایی و لبنانی دارد و سال 1969 میلادی در شهر لومیس اطراف ساکرامنتو کالیفرنیا به دنیا آمده است. او در دانشگاه‌های مختلف از جمله دانشگاه کالیفرنیا تحصیل کرده و فعالیت سیاسی جدیش با همکاری با رودی جولیانی، شهردار وقت نیویورک، و نوشتن سخنرانی‌های او آغاز شده است. در دولت جورج بوش به شورای عالی امنیت ملی پیوسته و دوره‌ای از سخنگویان این شورا به ریاست کاندولیزا رایس بوده است. پس از خروج از دولت در حوزه مدیریت شرکت‌های مالی فعالیت کرده است. مایکل آنتون سال 2016 و در جریان مبارزه‌های انتخاباتی دونالد ترامپ مقاله‌ای بحث‌انگیز در حمایت از او نوشت که بازتاب گسترده‌ای داشت. این مقاله با الهام از یکی از پروازهای سقوط کرده حملات 11 سپتامبر، پرواز 93 انتخابات نام داشت و در آن استدلال می‌شد مردم آمریکا با انتخاب دونالد ترامپ می‌توانند مانع از سقوط آمریکا شوند. با انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری، مایکل آنتون در دولت اول آقای ترامپ بار دیگر در شورای عالی امنیت ملی آمریکا فعالیت کرد، اما یک روز پیش از آغاز به کار جان بولتون از سمتش کناره گرفت. او البته در این مدت چند باری از توانایی دیگرش به عنوان یک سرآشپز حرفه‌ای در دولت آمریکا استفاده کرده و کار آماده سازی غذای چند ضیافت رسمی دولت آمریکا را هم بر عهده گرفته بود. پس از کنارگیری از دولت به تدریس در دانشگاه و البته انتشار مقاله‌های مختلف ادامه داد. مایکل آنتون 20 ژانویه سال 2025 میلادی و با آغاز ریاست جمهوری دوم دونالد ترامپ به عنوان 33 مدیر دفتر تدوین و برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری وزارت امور خارجه آمریکا منصوب شد. خبرگزاری فرانسه مایکل آنتون را یک محقق محافظه‌کار معرفی کرده است که بیشتر به خاطر انتقاد شدیدش از مهاجرت به آمریکا شناخته می‌شود تا تخصص فنیش در مسائل هسته‌ای. اشاره این خبرگزاری احتمالاً به مقاله هایی است که مایکل آنتون چند ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا در حمایت از دونالد ترامپ و برنامه‌هایش از جمله مهاجرت نوشته بود. مایکل آنتون درباره ایران طی سالهای مختلف اظهار نظرهای گوناگونی داشته است. از جمله سال 2019 میلادی در زمان شدت گرفتن تنش‌ها میان آمریکا و حکومت ایران به رادیوی ملی آمریکا NPR گفته بود رژیم ایران به طور خاص محتاط است و وقتی با یک جبهه متحد روبرو می شود و در میان دشمنانش هوشیاری می بیند، تمایل دارد به کار خودش بپردازد و هیچ کار تحریک‌آمیزی انجام ندهد. The Iranian regime is particularly cautious and when it finds a united front, when it finds vigilance among its adversaries, it tends to mind. او در این گفتگو همچنین کار درست در مقابل حکومت ایران را تشکیل یک جبهه متحد و قوی دانسته بود تا به گفته او رژیم ایران را متقاعد کند، تنش‌ها را تشدید نکند و به منافع آمریکا و متحدانش حمله نکند.
Tends to back down and turn its attentions elsewhere. So it's the right thing to do to put up a united front, to put up a strong front in order to convince the Iranians.
او این راه را مسیری برای جلوگیری از درگیری با ایران دانسته.
That's the way you avoid conflict with Iran.
حالا مایکل آنتون در رأس گروهی است که قرار است با تیم کارشناسی فنی ایران به رهبری مجید تخت‌روانچی و کاظم غریب‌آبادی درباره جزئیات برنامه هسته‌ای تهران گفتگو کند.
گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید. اما مؤسسه علوم و امنیت بین‌المللی مستقر در واشنگتن میگه که تهران در حال ایجاد یک حصار امنیتی عظیم پیرامون دو مجموعه تونل عمیق مرتبط با تأسیسات اصلی هسته‌ای نتنزه. تونل هایی که مدیر کل آژانس درباره اونها سوال داره، اما تهران میگه این موضوع مربوط به حوزه اختیارات آژانس نیست. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این گزارش اون رو بخشی از تلاش‌های اسرائیل و برخی گروه‌های زینوفوز برای به شکست کشوندن دیپلماسی اعلام کرده. در این باره بشنوید ارزیابی مارک هیبز، تحلیلگر بنیاد کارنگی در برلین رو که با ما گفتگو کرده.
We don't know what the exact status of these allegations are.
ما ابعاد دقیق این اتهامات مطرح شده را نمی‌دانیم. در بسیاری از موارد مانند این، اتهامات پس از در دسترس قرار گرفتن اطلاعاتی که در اختیار منابع دولتی بوده، در فضای آزاد مطرح می‌شوند و تا زمانی که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توضیح دهد، هیچ کس نمی‌تواند مطمئن باشد که آیا این ادعاها واقعی هستند یا خیر. اما به هر حال، پیشتر هم ما برای این موضوع سوابقی داریم. از دهه 1990 آژانس و کشورهای عضو این گونه ادعاها را مبنی بر فعالیت مخفیانه هسته‌ای پیگیری کردند که در برخی موارد منجر به تایید فعالیت‌ها و اقدامات اعلام نشده ایران از جمله پس از انعقاد برجام در سال 2015 شده است. اما در حال حاضر آژانس به این اتهامات خاص رسیدگی نکرده است. اما این موضوع در مجموع مذاکره برای توافق با ایران را که به نفع فعالیت‌های راستی‌آزمایی آژانس باشد دشوارتر می‌کند. ایالات متحده و کشورهای اروپایی می‌توانند این اتهامات را در فهرست مواردی قرار دهند که از ایران می‌خواهند در مذاکرات به آنها رسیدگی کند. اما اگر این کار را بکنند، ایران هم خواهد خواست که برای همه مواردی که در فهرست درخواست‌ها و سوالات غرب مطرح است، موضوع متقابل وجود داشته باشد. در نتیجه، حالا این تصمیم غرب خواهد بود که تصمیم بگیرد آیا قرار است این اطلاعات را در شرایطی که می‌خواهد ایران در مذاکره به آنها پاسخ دهد، لحاظ کند یا خیر.
و اون چه که در گزارش این انستیتو میبینیم به نظر شما چقدر واکنشیه به این مسئله که ایران برنامه هسته‌ای خودش رو مورد تهدید و خطر میبینه؟ چون ناظرانی هستن که میگن ساخت و سازها در حاشیه دفاعی نتنز انجام میشه و نشانی از نگرانی تهرانه.
درست است. تا کنون ایران با تهدیدهای آمریکا و اسرائیل مواجه بوده که اگر ایران به اتهام فعالیت‌های تسلیحات هسته‌ای رسیدگی نکند، به تأسیسات هسته‌ایش حمله کرده و آنها را نابود خواهند کرد. بنابراین در یک دوره زمانی طولانی ایران به احتمال زیاد اقداماتی را برای تقویت زیرساخت‌های خود و دفاع از آن در برابر چنین حمله‌ای انجام داده است و می‌دهد. آنها اساساً مدت زمان مشخصی را در اختیار داشتند تا بتوانند در طی چندین دهه گذشته حفاری کنند. و حالا گزینه نظامی دوباره روی میز است. مذاکراتی که اکنون شاهد آن هستیم توسط ایالات متحده دنبال می شود، به ویژه برای جلوگیری از رویارویی نظامی دراماتیک با ایران توسط دولت ترامپ، دولتی که به نظر می رسد در سایر نقاط جهان بیشتر به سمت نوعی انزوا طلبی گرایش دارد. ما نمی دانیم که آیا چنین حمله موفق خواهد شد یا اینکه آیا عاملان بالقوه چنین حمله در ایالات متحده و اسرائیل مایل به پذیرش این خطر هستند یا خیر. اما واقعیت این است که در مقایسه با سال 2015 که برجام در حال مذاکره بود، فکر می کنم منصفانه است که بگوییم امروز تعداد بیشتری از حامیان دیپلماسی مایلند بپذیرند که تهدید ایران به حمله نظامی برای ایالات متحده و غرب روی میز باشد.
آقای هیبز، منظورتون اینه که تهدید نظامی امروز برای ایران بسیار واقعی تر از هر زمان دیگریه؟
بله، میتوان این گونه گفت، زیرا همانطور که میدانیم در ماه‌های اخیر نتیجه گیری بسیاری از تحلیلگران این است که توانایی‌های دفاعی ایران از طریق حملات عمدتاً از سوی اسرائیل تنزل یافته است و درباره یک حمله احتمالی از سوی هر کدام از این دو کشور آسیب پذیرتر است. اما چیزهای زیادی در این مذاکره وجود دارد که مشخص نیست. دولت ترامپ در مدت زمان کوتاهی که روی کار آمده است، سابقه ای از نوسانات و ناهماهنگی در چندین حوزه مهم سیاست گذاری داشته است و در مورد ایران هم این احتمال وجود دارد که وضعیت مشابهی باشد. دولت ترامپ و ایالات متحده پیش از آن ابتدا سالها پیش این را به عنوان شرط مذاکره در نظر می گرفت که ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم خود را کنار بگذارد. اما در طول زمان آماده سازی و انجام مذاکرات آمریکا در واقع از این موضوع صرف نظر کرد.
این موزه مارکو روبیو وزیر خارجه دیروز هم اعلام شده، اگرچه که او بخشی از تیم مذاکره کننده با ایران نیست.
دقیقاً و به همین دلیل است که مشخص نیست دولت ترامپ در این مورد چگونه در جریان مذاکرات حرکت خواهد کرد، زیرا پس از کنار گذاشتن این رویکرد برای مدت طولانی احتمالاً از نظر اکثر تحلیلگران بعید است که چنین رویکردی یعنی ترک کامل غنی‌سازی در این زمان موفق باشد، به ویژه به این دلیل که ایران در چندین دهه گذشته منابع زیادی را در این برنامه غنی‌سازی اورانیوم سرمایه گذاری کرده است و ممکن است حتی اگر با تهدید نظامی روبرو باشد، قبول دادن چنین امتیازی برایش بسیار گام سختی باشد.
از هانا کاویانی شنیدید در گفتگویی که او با مارک هیبز تحلیلگر بنیاد کارنگی در برلین داشت.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
حسن امینی، رئیس مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت و مدیر مدرسه بخارا در سنندج، در گفتگویی که فرشته قاضی با او داشته، از موج جدید فشارها بر روحانیون اهل سنت خبر داده و گفته که طی روزهای گذشته چندین روحانی اهل سنت احضار و بازداشت شدند که از جمله لقمان امینی و آیت غلامی میشه نام برد. صابر خدامرادی هست که اینها جزء کسانی هستند که به نوعی تحت فشار قرار گرفتند و جزئیات بیشترش رو در گفته‌های حسن امینی میتونید بشنوید.
اینی که برای چه این روزهایش داره به خارج به حال صلح میکنه و مشکلات حل میکنه، برای چی در داخل موجی به حال ناآرامی و بازداشت و احضار مردم برای چی نمیدونم، ولی این واقعیت که در کردستان، در سیستان و بلوچستان این اواخر عده زیادی به عناوین مختلف، عده زیادی بازداشت شدن، عده هم اعدام شدن، هم در رابطه با مسئله مذهبی و غیر مذهبی، هم در سنندج هم اون سه تا روحانی که حکم به اونها داده شده، موسی الخوانی امینی و موسی غلامی، الان بازداشت هستن. به هر حال متاسفانه ما اهل سنت در ایران اول انقلاب تا الان مشکل مذهبی ما داشتیم و داریم، اضافه بر این که حقوق مذهبی ما رعایت نمی شود، حتی در اون حدی که در قانون اساسی هست انجام نمیدن برای این اهل سنت.
آقای امینی، اشاره کردید به صلح در خارج از ایران، منظورتون مذاکرات ایران و آمریکا هست که در جریان هست. در داخل ایران هم آقای پزشکیان بحث وفاق ملی رو مطرح کرده بود.
منطقی اینه که وقتی که داره با خارج کشور صلح میکنه، منطقی این بود که در داخل هم با مردمش، با مخالفینش و البته کسانی که حقوقی دارند و تا الان این حقوقشون تأدیه نشده، پرداخت نشده، حقی نشه با اینا هم قرار بیاد. ولی متاسفانه عکسی این الان ما میبینیم، با وجود این که میگفت هر چیز من با اونا مذاکره نمی کنم، هم ما دوست داریم که صلح بشه، ما دوست داریم مذاکره بشه، ما دوست داریم ایران نه با خارج و نه با داخل دشمنی نداشته باشه. ولی الان که داره با خارج میز مذاکره نشسته، عقلانه و منطقی این بود که در داخل هم این کار بشه و بلکه بیشتر از خارج. ولی این طوری نیست. به جای این که با اقوام، با مذاهب مختلف، ادیان مختلفی داخلی بشینیم، خودش رو با اونها هم حل کنه، مشکل اونها رو هم حل کنه، الان این را میبینیم که متاسفانه این روزا بازداشت‌های زیادی شده، نه تنها مذهبیون، غیر مذهبی هم، همین روزها در سنندج هم کسانی بازداشت شدن.
غیر مذهبی منظورتون چی هست؟ یعنی غیر از این روحانیون ماموستهایی که بازداشت شدن؟
یعنی به خاطر مذهب نبوده، این که بازداشت شدن به دلایل دیگری بوده. مثلا کسانی بودن که مثلا تدریس زبان کردی کردن، قبلا هم پیونده داشتن، این روزها بازداشت کردن، هم حاکمیت داید و ملتش کنار بیاد، به طوری رفتار کنه که مشکلات رو کم بکنه، نه بیشتر بکنه. ولی این طوری نیست. الان مشکل داره در داخل بیشتر میشه. حتی همین روزها دیروز و پریروز عده ای از روحانیون کردستان رو زنگ زدن، به اونا تهدید کردن، یا بعضی رو رفتن منزل اونا کنن، گفتن که نباید شما اعتراض کنید، نباید بیانیه بنویسید، نباید تجربه داشته باشید. یعنی نبایدهایی میگوین که خلاف قانونه. در قانون اساسی ایران حق اعتراض هست، حق انتقاد هست، ولی اونا را تهدید کردن که اگر به خاطر این ناموسان که ما بازداشت کردیم، اگر شما چیزی بنویسید، اگر تزمعی داشته باشید، اگر این کار را بکنید، ما به هر حال مشکل برایتون درست میکنیم. این تعداد زیادی از ناموسان کردستان مورد تهدید تلفنی یا حتی حضوری قرار گرفتن.
از یکی از روحانیون اهل سنت شنیدید، رئیس مجمع فقهی جمعی از علمای اهل سنت و مدیر مدرسه بخارا در سنندج، حسن امینی. شما که واقعا، یعنی شما شنونده های رادیو فردا که امروز جمعه یک روز تعطیل در کنار ما هستین و ما رو تنها نگذاشتید در هر شرایطی و پشتیبان رسانه خودتون بودید، که واقعا عزیز ما هستید و برازنده این که بگیم بهتون عزیزم. میخواییم بریم سراغ خانم گوگوش و کار تازش با اتشیرن که بسیار گل کرده و بسیار پرمخاطب شده و البته خب نظرات مختلفی هم وجود داره در مورد این کار. بشنویم از خود خانم گوگوش، اما پیش از هر چیز شما عزیز ما هستید عزیزم.
خیلی سر و صدا کرده که واقعا هم من مطمئنم خود اتشیرنم انتظار نداشت که انقدر توجه جلب کنه، به خصوص این که یه فرهنگی رو آورد توی کارش، یه موسیقی رو آورد توی کارش که تا حالا نداشت. هیچ خواننده غیر ایرانی، به خصوص بریتانیایی یا ایرلند، فکر میکنم ایرلندی،
بله دیگه بکراند خانوادگیش برمیگرده به ایرلند. اتفاقا خیلی جالبه که یه شباهت‌های موسیقی ایرلندی با موسیقی ما داره و خیلی جالب بود برام که خب شیرن میاد یه همچین چیزی رو استفاده میکنه. ضمن اینکه خود شما الان اشاره کردید، این نکته بارزش همینه، یعنی اولین باره که یک خواننده بین المللی میاد ریتم‌های موسیقی ما رو استفاده میکنه و میخونه، همون چیزی که به هر حال ما تو بازار موسیقی خودمون به ویژه موزیک حالا یه مقدار 6 و 8 و اینا میشنویم، اینو میاد به یک نوعی معرفیش میکنه.
چقدرم استقبال میشه از این کار.
یه اتفاقی که به نظر من توی بازار موسیقی ما خانم گوگوش نیفتاده ولی اینجا اتشیرن یک درسی رو هم به ما یاد داد، نوع برخوردش با بازاریابی کاره، که ما ایرانی ها کمتر این بازاریابی رو داشتیم تو این سالا.
من فکر میکنم به دلیل حضور جوانای این نسله. ببین آهنگساز البته در واقع اتشیرنه و یک جوان ایرانی الاصل که در سوئد بزرگ شده بود به نام ایلیا سلمانزاده که بسیارم موفق، کاراش خواننده های معروف امروز امریکا کاراش رو اجرا کردن. موسیقیش موسیقی سلیقه امروز جووناست و به همین دلیل سراغ موسیقی 6-8 ایرانی رفته، چون یه شعفی توشه، یک خوشی، نه شاید یک تحرکی، یک یک حس خوبی توشه. حالا ما بهش میگفتیم 6 و 8، ببخشید میگفتن دامبولی 6 و 8.
خیلی اتفاقا خوب گفتین، چون من با شهریار که صحبت میکردم، خب شهریار منتقد موسیقی 6 و 8 توی یک ترانه هاش هم این انتقاد رو مطرح میکنه به لس آنجلس و به داستان 6 و 8 اینا، ولی به نظر من ایلیا سلمانزاده و اد شیرن یه شأن جدیدی دادن به موسیقی 6 و 8 ما. یعنی از اون چیزی که الان شما گفتیم میگفتن مثلا موسیقی دامبولی یا حالا موسیقی که سبکه، خارجش کردن.
دقیقاً، که البته من وقتی شهریار رو پیشنهاد کردم برای شعر فارسی اصلا هیچ پس زمینه ذهنی نداشتن که چه اتفاقی میخواد بیفته و خیلی هم سریع این اتفاق افتاد.
خیلی واکنش های متفاوتی ترانه گرفته. یعنی افرادی که مثلا با شهریار و کارهایی که برای شما گفته خاطر دارن، برخی منتقد بودن که چرا کلام اینقدر ساده است، و بعضی دیگه ازش خیلی استقبال کردن. بعضی مثلا میگفتن که خب اون تیکهی که مثلا شهریار میگه مال مال مایی،
مال مال
یعنی چی؟
داشتم فکر میکردم چرا، شاید میبایست مثلا میگفت دوباره مال من باشی،
یا مثلا میگفت دوباره مال مایی،
دوباره مال مایی، چرا 3 تا مال 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 گذاشته. شاید شهریار اولش فکر نمی کرد که این ترانه اینقدر سریع و به شدت گل بکنه.
البته خب امضای شهریار میشه خیلی از جاهای ترانه دید، یعنی همون کاری که شهریار همیشه میکنه، همون جاهایی که میره تو اینم سعی کرده که این رو داشته باشه، ضمن اینکه خب شاید خودش هم همینو میگفت، یعنی غافلگیر شده بود و تصور نمیکرد که حتی چون این کاری قرار اتفاق بیفته، ضمن اینکه اصلا میگفت که وقتی هم پیشنهاد شده این احساس بهش وارد شده که خودت کسانی هم که پیشنهاد دادن برنامه خاصی توی ذهنشون نبوده در ابتدا که اصلا میخواد چجوری بشه کار.
کاملا.
شما چرا رفتین به سمت شهریار؟
وقتی از من پرسیدن که چه کسی رو فکر میکنیم برای یه کار غیر ایرانی کیو انتخاب بکنیم، چون آهنگش هست، فقط میخوایم یک ترانه سرایی شاعری باشه که شعر فارسی روش بذاره، و من بلا فاصله بدون فکر که کسان دیگری از هنرمندان و ترانه سراهای دیگه‌ای که ممکن بود به ذهنم بیاد، اولین کسی که اومد به ذهنم شهریار بود، اونم به دلیل اینکه سابقه این کارو من با شهریار دارم.
شهبانو هم این وسط مثل این که یک نقشی داشته در داستان همین.
به من اولین بار ایشون تک زدن، به تلفن من یه وایس گذاشتن که من حتما با ولادت نور تماس بگیرم، چون ایشون میخواستن به من خبر بدن که یک خواننده انگلیسی میخواد با من همکاری کنه. من اول قبل از اون به من گفته بودن، ولی من جدی نگرفتم، فکر کردم مثل موضوعات دیگه که قبلا به پیشنهاد میشد همینجوری میگن و تموم میشه میره، ولی وقتی ایشون برام پیغام گذاشتن پیگیر شدم و من بلافاصله تماس رو گرفتم و کارو شروع کرد.
همگی من تو شکوه ما از نو، تو پر از نوری عزیزکم شو، نوبت ما هم میرسد رو، ما پر از رنگیم سپید و سیاه، تو ساز قدیمی که بی خیال مایی، یه روز میبینی آخر که مال مال مایی، میبینی تنها تویی که بهترین صدایی، تو بهترین صدایی عزیزم.
و حالا از خانم گوگوش شنیدی درباره عزیزم. البته این گفتگوی گفتگوی کامله که من با او داشتم و نسخه کامل این گفتگو رو تلاشم اینه که تا ساعتی دیگه آماده بشه و روی وبسایت رادیو فردا به آدرس www.radiofarda.com قرار بگیره تا شما مطالعه کنید و قطعا در شبکه‌های اجتماعی ما هم خواهد رفت و اونجا جای خوبیه برای اینکه بحث و نظرتون رو در میون بگذارید با یکدیگر. سپاسگزارم که با من محمد زرقامی در این جمعه دلپذیر بهاری که پنجمین روز از اردیبهشت ماه بود همراه بودید. روز خوبی داشته باشید تا دیداری دوباره.